ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. دست کم 14 نفر در بمب‌گذاری‌های روز دوشنبه در بغداد کشته شدند. فرمانده محلی گروه حکومت اسلامی در افغانستان در ولایت هلمند کشته شد. پوتین میگوید مذاکرات 5+1 و ایران پیشرفت قابل توجهی داشته است. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. مقامات امنیتی عراق میگویند دست کم 14 نفر در بمب‌گذاری‌های روز دوشنبه امروز در محله‌های شیعه نشین بغداد کشته شدند. به گفته پلیس در عملیات انتحاری در منطقه اعظمیه در شمال بغداد 13 نفر کشته و بیش از 30 تن مجروح شدند. ساعتی بعد هم انفجار بمبی در یک خیابان پررفت آمد در محله حسینیه در حومه بغداد دست کم 1 کشته و بیش از 7 زخمی بر جای گذاشت. هنوز کسی مسئولیت انفجارهای امروز بغداد را بر عهده نگرفته. روز یکشنبه دولت عراق مقررات منع آمد و شد شبانه در بغداد را پس از 12 سال لغو کرد. این در حالی است که در روزهای اخیر دست کم 30 تن در حملات گوناگون در بغداد کشته شدند. به گفته اداره امنیت ملی افغانستان، ملا عبدالرؤوف معروف به خادم، فرمانده گروه حکومت اسلامی در افغانستان، امروز دوشنبه کشته شده است. بنابر بیانیه اداره امنیت ملی افغانستان، این فرمانده محلی گروه حکومت اسلامی همراه با 5 تن از افرادش در شهرستانی به نام کجکی در ولایت هلمند و در یک حمله هوایی نیروهای بین المللی کشته شده است. بنابر این خبر، ملا عبدالرؤوف که از فرماندهان پیشین طالبان بوده اخیراً به گروه حکومت اسلامی پیوسته و در ماه‌های اخیر از اهداف اصلی نیروهای امنیتی افغان به شمار می‌رفته. روز یکشنبه سخنگوی وزارت کشور افغانستان در یک نشست خبری در کابل گفته بود که گروه حکومت اسلامی در افغانستان حضور ندارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید روند مذاکرات هسته‌ای 5+1 و ایران تا کنون پیشرفت قابل توجهی داشته است. آقای پوتین که با روزنامه الاهرام مصر گفتگو کرده، افزوده که به باور او نکته دشوار در مذاکرات این است که هیچ یک از طرفین از دید منافع یک طرفه به وضعیت نگاه نکنند یا بیش از نیاز یک توافق همگانی چانه نزنند. سخنان پوتین یک روز پس از آن انتشار می‌یابد که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت یک توافق خوب در مذاکرات مورد تایید اوست. ایران و گروه 5+1 پیشتر موافقت کردند تا 30 ژوئن 9 تیر ماه برای رسیدن به یک توافق جامع و نهایی به مذاکرات ادامه دهند. زمستانی که باید با برف، بوران و باران همراه باشد برای اهالی جنوب و غرب ایران همراه با طوفان شنهای ریزی است که سلامت و زندگیشان را به خطر می‌اندازد. طوفان ریزگردی که چند سالی است برخی شهرهای جنوبی را در تاریکی فرو می‌برد و مدرسه ها و ادارات دولتی را تعطیل و پروازها را لغو می‌کند، این روزها در وضعیت اضطرار است. شدت گرد و غبار به حدی رسیده که شهروندان خوزستان و ایلام میگویند دیگر در خانه هم امنیت ندارند و گرد و غبار همه زندگیشان را گرفته است. درباره شرایط اضطرار این روزهای خوزستان و طوفان‌های شدید ریزگردها و وضعیت بحرانی برخی شهرهای جنوب ایران گزارش آزاده اسدی از رادیو فردا را بشنویم.
سال هاست که مردم خوزستان در برخی از روزهای زمستان صبحشان را با مه غلیظ پر از گرد و غباری آغاز می کنند که دامنه دید را به شدت کم کرده، نفس را تنگ و مدرسه ها را تعطیل. امسال زمستان هم شهروندان استان خوزستان از اهواز و آبادان تا امیدیه، خرمشهر و ماهشهر روز را با روشن کردن چراغ های مه شکن اتومبیل هاشون آغاز می کنند. برای مهی که نیست، اما گرد و خاک و طوفان ریزگردها که آلودگی هوا را به بیش از 66 برابر حد مجاز رسانده و دامنه دید را به زیر 300 تا 400 متر کاهش داده، دست کمی از یک مه غلیظ ندارد. نزدیک به 10 روز است که وزش بادهای شدید با گرد و خاک غلیظ هوای اهواز را در برخی ساعتها به شرایط اضطرار رسانده و باعث شده رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از تلاش جمعی برای تامین اعتبار 55 میلیارد ریالی برای مقابله مقابله با این پدیده خبر دهد. پدیده‌ای که کارشناسان خواستگاهش را عراق می‌دانند که دست کم 3 دهه است درگیر جنگ است و توجه به محیط زیست از اولویت‌های کاری دولتش نیست. با این حال معصوم ابتکار گفته نشست‌های زیادی با عراقی‌ها برگزار شده تا رایزنی‌های تازه‌ای صورت بگیرد. چند سال پیش هم تفاهم نامه‌ای در این زمینه بین ایران و عراق منعقد شد، اما همین مشکلات جاری در عراق اجرای این تفاهم نامه را عقب انداخت. حمید پوران پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن میگوید در این شرایط این تنها ایران است که باید یک طرفه و بدون هیچ کمکی از سوی عراق هر چه زودتر برای نجات مردم خوزستان و ایلام کاری انجام دهد.
این سرمایه گذاری در عراق جز بهترین سرمایه گذاری ها است که ایران میتونه انجام بده، چه از جنبه انسانی، چه از جنبه علمی، چه برای شهروندان منطقه و چه برای شهروندان خودش، و میتونه مورد حمایت به بسیاری از سازمان های بین المللی مثل سازمان بهداشت جهانی و سازمان ملل هم قرار بگیره. یعنی به عنوان یک مسئله ای که بهتر از مورد بررسی قرار بگیره نیست، یک باید نبود پوشش گیاهی که در عراق ما باهاش مواجه هستیم هیچ مانعی رو در مسیر این گرد و خاک ایجاد نمی‌کنه و با کمترین جریان هوا اینها جابجا میشن، نه درخت و درختچه و نه موانع فیزیکی که توسط انسان ساخته شده باشه برخورد نمی‌کنن و متاسفانه با آسانی وارد ایران میشن.
با این حال رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از تلاش تشکیل صندوق بین‌المللی منطقه برای مقابله با گرد و غبار گفته. این گرد و غبار تا آنجا در زندگی و کار مردم خوزستان نفوذ کرده که بعضی از اهوازی‌ها در شبکه‌های مجازی زمستانشان را خاکستان نامیدند. این ذرات خاک اما به گفته متخصصان فقط گرد کرم رنگ خاک نیستند که به سادگی از روی وسایل و ماشین‌ها و در و دیوارها پاک شوند. آنقدر خطرناک هستند که پرونده‌شان روی میز وزارت بهداشت هم برود و مسئولان این وزارتخانه بگویند سلامت مردم منطقه در خطر است. حمید پوران که سالها در زمینه آلودگی خاک و آلاینده‌های هوای اهواز پژوهش کرده میگوید
باقی مانده های جنگ که از اون موادش سرب هست، جیوه هست، ذرات ریزی هست، یه لایه خیلی کفناک نازک اطرافش داره. این آلاینده های بسیار بسیار ریز اطرافش قرار داره. هر کدوم از اینها در سطح بسیار کمی، مقدار بسیار کمی آلاینده مواد شیمیایی مضر و خطرناک همراه دارند که اگر جمع بشن در دراز مدت باعث آسیب به بدن میشن، باعث آسیب به سیستم ایمنی میشن.
خانه نشین شدن مردم خوزستان و ایلام، تعطیلی محیط‌های اداری و تحصیلی، پوشش‌های مختلف برای حفاظت از دهان و ده‌ها روش دیگر که شهروندان انتخاب کردند، چیزی از این آلودگی کم نمی‌کند. هر سال زمستان زمانی که خبرهای بارندگی و باد و طوفان بقیه کشور را فرا می‌گیرد، مردم خوزستان می‌دانند وقت شرایط اضطرار رسیده و باز هم بحث تامین اعتبار برای مقابله با آلودگی داغ می‌شود و این گرد و غبار است که همچنان با زندگی و کار آنها مخلوط خواهد شد.
درباره شرایط اضطرار این روزهای خوزستان و طوفان‌های شدید ریزگردها و وضعیت بحرانی برخی شهرهای جنوب ایران از آزاده اسدی می‌شنیدیم.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، قرارمون خاطرتون هست، نگید که صداتون به جایی نمیرسه، نگید که حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید و کجا بگید. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. شب و روز در اختیار شماست. شما دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید و ما همون رو به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان میرسونیم. و اما گزارشی دیگر، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید حقوق زنان در محیط‌های کاری ایران به طور عام رعایت نمی‌شود و به طور معمول با دستمزدی کمتر از مردان به کار گرفته می‌شوند. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری هم سهم زنان در مشاغل صنعتی رو بسیار پایین دانسته است. اینها همه در حالی است که طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب آماده شده که در صورت تصویب اون اشتغال زنان در واحدهای صنفی باید با پرهیز از اختلاط با مردان باشد. در شهریور ماه هم موضوع ممنوعیت اشتغال زنان در کافی شاپ ها و تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران موضوع بحث دولت با دستگاه های نظیر نیروی انتظامی و شهرداری تهران بود. در این باره رادیو فردا دیدگاه خدیجه مقدم، فعال حقوق زن رو جویا شده که ساکن آلمان است.
در ایران نه تنها حقوق نابرابر بین زنان و مردان وجود داره، به علت بحران بیکاری و طرحی که ارائه میشه به مجلس برای خانه نشین کردن زنان در دنبال بحث بحران بیکاری، زنان 1/3 دستمزد مقرر در قانون کار رو حتی حاضرن دریافت کنن ولی کار پیدا بکنن. از بیمه و مزایای شغلی و بقیه مزایایی که یک زن کارگر یا کارمند باید بهش تعلق بگیره بی بهرن. حقوق زنان در خانواده رعایت نمیشه، در دانشگاه رعایت نمیشه، در هیچ جا رعایت نمیشه، به طور عام حقوق زنان رعایت نمیشه. ببینید، دختران ما بالاترین ورودی دانشگاه ها رو در سالهای اخیر داشتن. این زنان تحصیل کرده برای ورود به محیط های کار اصلا شانسی ندارن تا به اینکه بخواد حقوقشون رعایت بشه. حتی در بعضی کارگاه ها از زنان جوان تعهد میگیرن که ازدواج نکنن. در قانون کار تبعیضی بین زنان و مردان وجود نداره. زنان امتیازاتی هم که دارن، یعنی شیردهی و زایمان، و این امتیازی نیست که به اون یک زن داده میشه، این امتیازات اجتماعی عمومی هستش. ولی به خاطر همین امتیازاتی هم که در قانون کار برای زنها هست، زنها را استخدام نمی کنن. هم به خاطر اون کلن فرهنگ مردسالار در ریشه های خب خیلی عمیق و زیادی داره که اینکه به صورت عام حقوقش رعایت نمیشه.
خانم مقدم، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری ایران هم پیشتر گفته که سهم زنان در اشتغال صنعتی بسیار پایینه و این در حالیه که سهم زنان در نظام آموزش عالی رو به افزایشه. تصور میکنید که چرا سهم زنان در اشتغال صنعتی پایین هست؟
زنان به خاطر اینکه اغلب در کارگاه‌های کوچک که کمتر از 10 نفر شاغل هستند، که مشمول قانون کار نیست و اصلاً جزء آمار محسوب نمیشن. بعضی مواقع قانون معافیت کارگاه‌های کمتر از 10 نفر برای زنان فاجعه میآفرینه. اخیراً دیدیم که 2 زن در آتش سوختن در یک کارگاه تولید پوشاک. زنان الان در تمام محیط‌های کاری هستند ولی اصلاً هیچ نظارتی وزارت کار نداره بر اون محیط‌ها تا ببینه که اصلاً حقوقشون رعایت میشه یا نه. الان بحث صنعت ما در کجا هست؟ یعنی صنایع بزرگ در کشور ما متاسفانه خب خیلی رشد یافته نیست. بیشتر صنایع کوچک هست و زنان در این رشته ها مشغول به کارن ولی در آمار نمیان. حتی زنانی که کارهای صنعتی در خانه های خودشون میکنن، یعنی زنان از آب و برق و تلفن خونه خودشون استفاده میکنن، این قطعات کوچکی رو تو خونه هاشون میسازن، زن رو به کارفرما تحویل میدن ولی از کوچکترین حقوقی برخوردار نیستن و در آمار رام دیده نمیشن. میگن زنها در صنعت وجود ندارن. اینها باید تعریفش کاملا مشخص و درست باشه تا ما ببینیم واقعا زنان در صنعت نقش ندارن یا اینکه دارن و دیده نمیشن.
شهرداری تهران چند ماه پیش مبتکر تفکیک جنسیتی در شهرداری بود و حتی از تمام مدیرانش خواسته بود که از کارمندان مرد استفاده کنند. همان زمان وزیر کار به این واکنش نشون داد و گفت که در قانون کار بین المللی این ممنوعه. معاون رئیس جمهوری در امور زنان هم همین 2 روز پیش گفت که دولت با تفکیک جنسیتی در ادارات و دانشگاه ها به اسم سالمسازی محیط کسب و کار موافق نیست. شما در مورد تفکیک جنسیتی در ایران چه نظری دارید؟
کردی که میخواد زنان رو از مردان جدا کنه و زنان رو خانه نشین کنه و فقط تبدیل به یک ماشین تولید فرزند سرباز به دنیا بیاره، اون بخشی مرد حاکمیت هستش که این نگاهو داره ولی یه بخش دیگه هم هست که این نگاهو نداره. من باور دارم که خانم ملاوردی مخالف این هستن به خاطر اینکه خودشون یه خانم تحصیل کرده‌ای هستن که برابری خواه هستن و این خاطر اون اختلافات سیاسی هستش که متاسفانه چوبش رو بیشتر زنان میخورن.
با دیدگاه خدیجه مقدم، فعال حقوق زن و ساکن آلمان آشنا میشدید. و ما در فرصت کوتاهی که داریم یک خبر بشنوید. اسماعیل اکبری، رئیس مرکز تحقیقات سرطان در ایران میگوید حدود 4% موارد سرطان ریه را میتوان به آلودگی هوا، آلاینده های صنعتی و آلاینده های ناشی از سوخت خودروها مرتبط دانست. او عواملی از جمله آلودگی ناشی از آب به فلزات سنگین و استفاده از آبهای آلوده در آبیاری سبزی و میوه، استعمال دخانیات، اشعه ماورای بنفش و عوامل عفونی را دلیل بسیاری از سرطان‌ها اعلام کرد. به گفته رئیس مرکز تحقیقات سرطان ایران، سالانه 90 هزار مورد جدید سرطان در ایران شناسایی می شود. و وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها خواهد بود. همراه ما باشید.